اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رفقا سر این بود که تکلیف مشروط به قدرت باید باشه. چرا؟ چون ملاک داره؟ نه. چون اراده پشتشه؟ نه. چون اعتبار به ماهو و اعتبار از اجزاء ثبوتشه؟ نه. چون بدائی بعث و تحریک، بدائی زجر از سوی مولا انشاء شده منوط به قدرت. گفتیم فرق هم نمی کنه این تکالیف الزامی باشن یا غیر الزامی، فرق نمی کند که از جنس بعث باشن یا زجر، در هر دو حالت باید قدرت بر مورد یا متعلق ثابت باشه. خوب دقت بکنید، چند نکته ریز بگم دست دوستان نکات بیاد. اولا این قدرتی که میگیم قدرت بر ترک و ایجاد، دو بعد قضیه با همو در بر، قدرت بر ترک، قدرت بر فعل و ایجاد، یعنی بتونی بکنی بتونی نکنی، مجبور به کردن، مجبور به نکردن باشی مسلوب القدره، امکان نداره که به چیزی که شما در فعل یا ترکش مجبوری بعث یا زجر تعلق بگیره. میدونید چرا؟ اگر من مجبورم به تنفس، هیچ عاقل ملتفتی نمیگوید تنفس واجب است، فقط خود تنفس، من مجبورم به تنفس. اگر من مجبورم به ترک طیران، هیچ عاقل ملتفتی من نمیگه که حرام است بر تو پرواز کنی، چون قصدش بعثه، قصدش تحریکه. اینو دیگه خواهم خودم دقت بهتون بدم، آقا بحث و تحریک یعنی شما را از یک حالت به حالت دیگه ببره، از حالت فعل به حالت ترک، حرکت به این میگن، از حالت ترک به حالت تحریک. اینجا مصداق پیدا میکنه که از فعل به ترک بری، از ترک به فعلی. پس باید برای شما مقدور باشه که از یکی شما رو به دیگری ببرن. اگر از ترک شما رو به فعل ببرد میشه بس، اگر از فعل شما رو به ترک ببرد میشود زجر. پس باید هر دو برای شما مقدور باشه. از این جهت این قدرت بر فعل و ترک هم شرطه تکالیف بعثیه است، مثل وجوب استحباب هم شرط تکالیف زجر. ببینید ایشون اسمی از اباحه نمیاره، اباحه به من الاخص، میخوام به شما بگم اباحه هم اگر بخواد در قالب جعل حکم یکی از احکام شرعی جعل شده تصویر بشه، اون هم منوط به قدرت، چون هیچ عاقل ملتفتی به شما نمیگوید مباح است بر شما نفس کشیدن، مباح است بر شما پرواز نکردن یا پرواز کردن. وقتی که شما نمیتوانی پرواز بکنی یا پرواز نکنی، قادر بر طیران و ترک طیران نمیتونی باشی، اباحه‌ام رو این قضایا به عنوان یک حکم شرعی جعل نمیشه. اما ایشون این قسم رو نیورده، چون اباحه نه بدائی بعث میتونه باشه نه بدائی زجر، چون اساسا هیچ حرکتی نه از فعل به ترک نه از ترک به فعل در شما ایجاد نمیکنه. لذا باید اباحه رو از طریق دیگری ما منوط به قدرت بگیریم، از طریق دیگری، و اون این است که جعل اباحه برای فعلی که مکلف مجبور به آن است یا مجبور به ترک آن است لغو. حتی بدائی اعلام ملاک هم ها، چون فاقد ملاک، بدائی اعلام ملاک هم نمیتونه باشه مگر اینجور، که البته اینم در یه نقطه اشکال به هم میزنه، در مباحات اقتضایی، مباحات اقتضایی ملاک دارن. بحث بودم خیلی بی خودی کشش میدم ولش کنید، این دور میشه از کتاب حلقه ثانی. حالا نکته‌ای که میخواییم بگیم اینه رفقا، ما گفتیم لزوماً ملاک و اراده منوط بر قدرت نیستن، اما گاهی اوقات هست که ملاک و اراده منوط بر قدرت. البته در مثال‌های اقلائی ملموس ما این قضیه کم اتفاق میفته ها، یعنی فرضش مشکله، اما خب میتونه ملاک و اراده ای باشد منوط بر قدرت. یعنی چی منوط بر قدرت؟ یعنی که اگه قدرتی نبود اساساً ملاکی وجود نداشته باشه، مفسده و مصلحتی وجود نداشته باشه، اساساً حب و بغض در نفس مولا شکل نگیره. ببینید شما مولا میخواهید قدرت واقعی عبدتون رو بسنجید. زید بله بینجونم خواهید ببینید اساس بدنی تا چقدر کشش داره، بر همون اساس بخواهید براش در آینده وظائف تعیین کنید، مسئولیت تعیین کنید. زید بینجا اون وزنه 50 کیلویی بلند کن میرن، آیا مصلحت داره اگر واقعا قادر نیست بر بلند کردن؟ مصلحت داره بلند کردن این وزنه واسه زید؟ بله؟ بلند کردن وزنی که زید در واقع عاجز از بلند کردنشه آیا برای زید مصلحت داره؟ نداره. چرا؟ چون باعث میشه اصلا اشتباه توانایی های او شناسایی بشه، فکر بکنه او قادر است به بلند کردن اساسهای سنگین، اش مسئولیت سنگین بدیم، بدبخت نفلشه یا کار زمین بمونه. اینجا اگر قدرت داشت بر بلند کردن وزنه، خیلی فکرم برای تو مثال جور کردم ها، نه برای شما، برای دوهای قبل، اگه قدرت داشت برای بلند کردن وزنه مصلحت داره که بلند کنه، چون ما توانایی واقعیشو بشناسیم. منم دوست دارم بلند کنه به عنوان مولا که بفهمم چقدر جون داره. اما اگه واقعا عاجزه، واقعا قادر نیست، اصلا مصلحت نیست که ولو به اعجاز، به معجزه، به نیروی غیبی و این وزنه بلند شه با دست زید. نه من دوست دارم این قضیه رو، چون باعث خطای بنده میشه، نه در واقع مصلحتی برای این قضیه مترتبه، اثری برش مترتبه، اونجور نیست. اینجاست که میگیم ملاک و اراده منوط به چی شده؟ قدرت. کم البته در مصادیق عرفی، اما خب نیست. همین احتمال راجع به ملاکات و مبادی احکام شرعی میرود. آیا احکام شرعی مبادیشون منوط به قدرت است یا نه؟ هر دوش ممکنه، میتونه منوط به قدرت باشه، میتونه منوط به قدرت نباشه، لزومن منوط به قدرت نیست، اما خب ممکن از قبیل همین باشه. خب حالا میخواییم دوتا اصطلاح یادتون بدیم، که البته این دو اصطلاح ممکنه در مواردی به گونه های دیگری استفاده شده باشه، شما رو به خطا بندازه. میخوان خوب این دو اصطلاح رو که یکی قدرت شرعیه، یکی قدرت عقلیه بگیرید، که هیچ ابهامی دیگه در بحث ما نمانه. در وقتهای دیگه استعمالات دیگری اگر بود من توضیح میدم. قدرت شرعی یعنی قدرتی که در ملاک و اراده دخیله، یعنی هرگاه مبادی حکم شرعی، ملاک و اراده منوط بر قدرت بود، به اون قدرت میگن قدرت شرعی. یعنی چی قدرت شرعی؟ یعنی مبادی حکم شرعی منوط بر این قدرت شده است. به تعبیر دیگه قدرتی که به مراحل ثبوت حکم شرعی راه پیدا کرده. اینو شناختیم؟ حالا دوستان من دقت بکنید، ما گفتیم فارغ از این که مبادی منوط به قدرت باشند یا منوط به قدرت نباشند، ذات تکلیف چون بدایی بعث و زجر منوط به قدرت، به حکم عقل. عقل میگوید از ملتفت عاقل صدور تکلیف بدایع البعث و زجر نسبت به افعال و طرق غیر مقدور محال. پس ذات تکلیف چون بدایع البعث و زجر به حکم عقل منوط به قدرت، قدرتی که ذات تکلیف به حکم عقل منوط بر آن است، اصطلاحا بهش میگن قدرت عقلی. گر مبادی حکم شرعی راه نداره ها، شرعی نیست در ذات تکلیف، چون به دایی بحث و زجر عقلا دخالت بده کرد. یه نکته هم اینجا بگم، بریم تطبیق، بریم در گود تطبیق. دوستان ببینید، تکلیف منوط به قدمت است، به حکم عقل، چون بدایی بحث و زجر فرق نمی کنه. این تکلیف مطلقه باشه یا مشروط به شرط. ببینید، ممکنه کسی این سوالو پشته باشه، بگه آقا خب درسته متعلق تکلیف غیر مقدوره، اما ممکنه این تکلیف معلق بشود بر شرطی که این شرط مقدور مکلفه. چش کار داره؟ مثلا آی سالی واجبه بپری، اگر دست بلند کردی رو فلان، خب تنبیهش کنه اینجوری بگی. بر آقای صالحی واجب است پریدن به اوج مثلا 20 متری آسمان، اگه زد توی گوش مثلا بله آیا هم چیزی ممکنه؟ ایشون فرمایید هیچ فرقی نمی کنه، تکلیف به محال محال است. چه میخواهد این تکلیف معلق بر شرط مقدور باشد، چه میخواهد معلق بر شرط مقدور نباشد، چه حکم فعلی باشد، یعنی الان شروطش محققه، چه حکم ها معلق بر چیزی باشه که فعلا نامحقق است به زودی محقق میشه، شرط آن است که متعلقش مقدوره مکلف باشه. بله، کذالک یشترط الشیء، یعنی قدرت بر فعل. نگید اینجا قدرت بر ترک باید بگه، نه، همون قدرت بر فعل، همون نفسه لازم است در تکلیف زجری. اگه شما قادر بر فعل نباشید، شما را از اون چیز زجر نمی کنن. قصد اگه تحریک، قصد اگر جهته عملی هدایت، خب وقتی که من نمیتونم بپرم، شما به چی میخوای منو هدایت بکنید؟ به نپریدن که محکومم بهش، مجبورم برش. تکلیف زجری چیه؟ حرمت و کراهت. لأن الزجر اما لا یقدر المکلف على ایجاده، زجر از آنچه که مکلف قادر بر ایجادش نیست، یا ان الامتناع عن، قادر از امتناع از آن نیست، نهی از آنچه که مکلف نمیتواند ایجادش بکند یا نمیتواند ازش امتناع بکند. اولی میشه طیران، نمیتونه ایجاد بکنه. دوم میشه تنفس، نمیتونه امتناع بکنه. غیر معقوله، خبر زجر معقول نیست. ای زن، عبارت خیلی جالب نیست، باید چون این همین حرف راجع به تکالیف بعثی و طلبی هم می آورد، اونجا هم قدرت بر ایجاد و امتناع هر دو با هم لازم. و هاکذا نعرف ان القدرت شرط ضروری به تکلیف، چون بدایی بعث و تحریکه، ولکنها لیست شرطا ضروریا. حواستون به این کلمه هست دیگه، شرط الزامی نیست در ملاک و مبادی، مبادی ام از ملاکه شامل ارادم میشه. ولیکن نهازا لا یعنی انها لا تکون و شرطن، لیکن نهازا این الزامی نبودن، این ضروری نبودن اشتراط قدرت در مبادی، معناش این نیستش که قدرت شرط نیست. انها لا تکون و شرطن مطلقا، همیشه شرط نیست. و این مباد الحکم یمکن، مبادی حکم یمکن ان تکون، این مبادی ثابتتن و فعلیتن فی حال القدرت و الاجر علی السواء، ممکنه که در حالت قدرت و اجر علی السویه ثابت باشه، مثل مصلحت کمک به ایتام، چه شما قادر برش باشی چه عاجز باشی برش، مصلحت داره، مولام دوست داره این کار رو، الاساس این از این. و یمکن ان تکون، این مبادی مختص به کجا؟ آها الان میگند مختص به حالت قدرت. و یکون انتفاع و تکلیف ان العاجزه لعدم المقتضی و عدم الملاکه، مثلا انتفاع تکلیف از عاجز به خاطر این است که مقتضی نیست و ملاک اساسا نیست. که شما وزنه رو بلند کنی اساسا ملاکی ندارد اگر واقعا عاجز از بلند کردن وزنه 5 کیلو است. یه نکته میگم برای دوستان، ببینید گاهی اوقات از ملاک تعبیر به مقتضی میکنند. در کفایه بارها ما تاکید کردیم وقتی میگن مقتضی نیست یعنی ملاک است. لذا عطف عدم ملاک بر عدم مقتضی عطف چریختی است. اون چه که مقتضی حکم است ملاکه، چون ملاک موجب برانگیخته شدن اراده میشه، اراده موجب اعتبار و جعل حکم به نهایت مراحل ثبوت حکم شرعی تمام. این هم اینجا بگم اباحات نمیدونم دوستان میگن تندتر بخونید من هاشیه میرم، این اباحات اقتضایی که یادتون هست اباحات اقتضایی یعنی اباحاتی که مقتضی دارن، یعنی چی دارن؟ ملاک، ملاک اباحه دارن در مقابل ملاکات لا اقتضایی، یعنی اصلا فاقد ملاک هم. از بی ملاکی شده مباح، بذار میگن لا اقتضایی. حواستون این تسمیه ها باشه، ریشه هاش اینجاست. ففی کل حالت من هذا القبیل، در هر حالتی از این قبیل، کدوم قبیل؟ ان تکون مختصتن به حالت القدره، دو خط بالا میخوره، اون جاهایی که قدرت در مبادی دخیل باشه. یقال ان دخل القدرت فی تکلیف شرعیون، میگن دخالت قدرت در تکلیف شرعیست. یعنی چی این عبارت؟ میخوام ترجمه کنم، یعنی دخالت قدرت در مبادی تکلیف، قدرت دخیل در مبادی، معنیش اینه. هر وقت شنیدید گفتن دخل القدرت فی تکلیف شرعیون، یعنی ان القدرت دخیلتون فی مباد تکلیف، این ترجمه شد. و تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية، پس قدرت شرعی قدرتی است که مبادی تکلیف منوط بر آن است. به هذا الاعتبار، اینو میگه که اگه فرضی قدرت شرعی دیگری براتون رونمایی کرد قاطی نکنید، به این اعتبار، به این اعتبار که در مبادی حکم شرعی دخالت داره بهش میگن قدرت شرعی. تمییزن لذالک، برای اینکه این قدرت دخیل در مبادی رو تمییز بدن، جدا بکنند از حالات عدم قدرت در ملاک، اون جاهایی که قدرت در ملاک وجود نداره. خب من یه نکته بگم بحثمو کامل بکنم. ببینید اگر قدرت در مبادی، مبادی تکلیف دخیل باشه، ضرورتاً در مرحله اعتبار هم دخیله، چون اعتبار به استناد اراده است، اراده هم به استناد ملاک. اگر قدرت دخیل در ملاک بود راه خودش رو تا مرحله اعتبار ادامه خواهد داد. اما اگر قدرت در مبادی تکلیف دخالت نداشته باشه، به اعتبار چون بدایی بحث و تحریک است، باید منوط بر قدرت باشه. از این جهت در مواردی که مبادی منوط به قدرت نیست، مثل قالب مواردی که میتونیم مثال بزنیم، درست؟ قالب مواردی نیست. در مواردی که مبادی منوط به قدرت نیست اما به حکم عقل اعتبار موجود در این تکلیف، اعتباری که تشکیل دهنده این تکلیف است، به حکم عقل منوط به قدرت شده است، به این قدرت میگن قدرت عقل. حالا بخونید، تمییزن لذالک، از قدرت دخیل در مبادی، یعنی قدرتی که از ریشه آمده به سطح، اینو میخوایم تمییز بدیم از حالات عدم دخل قدرت در ملاک، در مبادی، یعنی جاهایی که هم در حالت عجز مبادی ثابته هم در حالت قدرت. از یقال و هینه از انگاه گفته می شود، انده از این در این هنگام، ان دخل القدرت فی تکلیف ریشه ای نیست، عقلیون، در مرحله اعتبار سطح اعتبار، چون به دایی بعث و تحریکه عقل میگه باید منوط به قدرت باشه، فقط تسمى القدرت این اذن بالقدرت العقلی ولا فرق في استحاله التكليف بغير المقدور بين ان يكون التكليف مطلقا از قبیل اینکه عامر به مأمور بگوید طرف السماء او مقیدا بقید یا مقید به قیدی باشد که یرتبط به ارادت المکلف و اختیاره، قیدی که مرتبط به اراده و اختیار مکلفه، من قبیل ان یقول ان سعدت الى السفن اگه رفتی بالا پشت بون پس برای پرواز کنی به پایین، و این تکلیف فی کلتا الحالتین مستحیل در هر دو حالت تکلیف محاله. حواستون جمع باشه، گاهی اوقات میگه ان سعدت الى السفن فیجب علیک طیران مثلا اینجور میگه فطر الى السماء، در واقع میخواد او رو زجر بکنه، نهی بکنه از رفتن به بالا پشت بون. اون محل بحث ما نیست، یک گول نخورید ها، کار به اون نداره، این اصلا از محل بحث خارجه. اینجا در واقع اونی که منهیه و متعلق نهیه چیه؟ رفتن به بالا پشت بونه. مثلا بچه خواهد نفله کرده ماست و با برنج رو بود که بچه های من که اینجوری هم بزیرشون خب همه قاطی میکنه، خورش هم قاطی میکنه، یک چیز شلم شوربه داخلش هم نمیخوره. یعنی میگه اگه این غذا تو نخوردی بعد این اولش بکنی این غذا ننش هم کاری میتونه بکنه سوست خودش ها؟ این در واقع یه نوع زجر از نخوردنه، یه نوع امر به خوردنه. این بحثش فرق میکنه. فرق این است که رفتن به بالا پشت بون کاملا برای شما مجازه، هیچ مشکلی هم نداره، میخوای برو میخوای نرو، یعنی مقبوض و محبوب مولا نیست. فقط این است که هیچ گونه منعی از رفتن به پشت بون نیست. میخواد بگه اگر این شرط محقق شد من به تو یک تکلیف متوجه میکنم، وجوب طیران اینجا محاله. چرا؟ چون این تکلیفی که شما منوط به رفتن بالا پشت بون کردی اگه بدایی بحث بدایی زجر نسبت به من معنا نداره، چون من قادر به طیران نیستم، پس نمیشود منو بحث به طیران کرد یا زجر از طیران کرد. یک کسی سوال میکنه آه ببخشید معذرت میخوایم شما خوب شما فرمایید که تکلیف ذاتش منوط به قدرت، هرچند که ما قبول داریم که ادانه بدون شک منوط به قدرت است. ما خب میفهمیم اینکه ادانه تکلیف منوط به قدرت باشه اثر عملیش چیه؟ معناش نیست اگه تکلیفی غیر مقدور بود چوب نمیخورد، این اثر عملیش. اما سوال اینکه ذات تکلیف منوط به قدرت باشه غیر از ادانه این چه فایده داره؟ به تعبیر دیگه چه فرقی است بین تکلیفی که ثابت باشد بدون اینکه ادانه ای داشته باشه مخالفتش، مؤاخذه ای بر مخالفتش مترتب بشه، و تکلیفی که اساسا ثابت نباشه؟ چه فرقی میکنه؟ شما بگید چه اثری مترتب است که بگوییم تکلیف من دون ادانه ثابته یا ثابت نیست؟ اگه ادانه نباشه ثبوت و سقوط تکلیف هیچ اهمیتی نداری. سوال ها پس ازا بحث بعدی شما بحث بی خودی که رفتید کالبد شکافی کردید ببینید کدوم یکی از مبادی و مراحل ثبوت حکم منوط به قدرت، نه همون که اول بحث گفتید، گفتید ادانه و مؤاخذه منوط به قدرت است، دیگه ادامه مبحث رو چکا میکرد؟ لغو میکرد. چون حالا چه تکلیف من دون ادانه ثابت باشه چه نباشه فرقی به حال من مکلف نمیکنه، چه اصلا مکلف نباشم چه مکلف باشم اما مخالفتش برای من عقاب نداشته باشه، من کار خودم میکنم. دونی چه ثمره ای میزنه؟ اینجاست که مرحوم شهید سر دنبال ثمره میگرده، میگن نه اینجور نیست، مواردی هست که ثمره مترتبه. بخونیم تیترش، بخونیم بحث رو دونست فرمانده. و ثمرت و اشتراط القدرت فی صحت الادانه، ثمره در اشتراط قدرت در صحت ادانه، ثمره و صحت مؤاخذ که معنای اول قاعده سؤال تکلیف غیر مقدور بود واضحتون، این المعنی الاول میخوره به اشتراط قدرت در صحت ادانه، به ادانه نمیخوره ها، به از اشتراط تا چی؟ تا ادانه میاد، معنای اول قاعده استحاله تکلیف به غیره. این روشنه، خب چوب نمیخوریم. اما ثمرت و فشترات القدرت فی تکلیف ذاته، در ذات تکلیف که ظاهر عبارت هم همینه، استحالت و تکلیف به غیر مقدور، نمیگه استحالت و معاخذت علا غیر مقدور که معنای دوم باشه. فقط یقال، یک کسی ممکنه بگه که انها غیر واضحه، این ثمره روشن نیست. چرا؟ از مادام العاجز و غیر مدان علا ای حال، چون عاجز وقتی که مدان نباشد، علا ای حال یعنی چی؟ یعنی چه قدرت در ذات تکلیف دخیل باشد چه دخیل نباشه، چه تکلیف ثابت باشه چه تکلیف ثابت نباشه. فلا یختلف الحال سواء افترضنا ان القدرت شرط فی التکلیف، چه بگیم قدرت شرط در تکلیف، او نفینا چرا این که قدرت شرط تکلیف باشه، ذالک میخوره به ان، حتی ان القدرت شرط و تفسیر نفینا و قلنا، قلنا عطف تفسیری بر نفینا، بگیم قدرت شرط تکلیف نیست و بگوییم به این که تکلیف شامل عاجز هم می شود، پس واقع تفسیر قلنا عطف تفسیری بر نفینا. از لا اثر لذالک، اثری برای آن نیست. برای چی رفقا؟ نه نه، برای شمول تکلیف نسبت به عاجز، برای شمول تکلیف نسبت به عاجز، یا به تعبیر دیگه نفی قدرت نمیشه. ما تو بهتر بزنیم به شمول تکلیف نسبت به عاجز بعد از فرض عدم ادانه عاجز. وقتی فرض کردیم که اعراب نداره، حالا چه تکلیف در حق او ثابت باشه یا نباشه اهمیتی نداره. ولکن صحیح وجود و ثمرت، اما صحیح این است که ثمره مترتب است. علی رغم من ان العاجز غیر مدان علی ای حال، این همون علی ای حال بالاست. چه عاجز مکلف به تکلیف باشه، مشمول تکلیف باشه، چه مشمول تکلیف نباشه، عقاب نمیشه، غیر مدان عقاب نمیشه، اما ثمره داره. و هیه مال فردا. خب این هم از این سوال نش دیگه از سرها بپرسیم.
تو میگه این نبودی بشه از سر زندگی به مقدمه هی اینو تو زیر مستقل بازورده، حالا این که این مستقلی که شما زدی مستقل
چی میخواد جواب بدید شما؟
چون میشه اینجوری بود که اینجوری در مرحله اول اینجوری به عقل نیست، اول حسن عقل رو میفهمه، بعد ما حکمت عقل به حسنه، حکمت شامل به وجوده، بعد اونو میفهمه، پس وقتی که عقل حسنه فهمه میفهمه که باید شاره حکمه به وجودش کنه، پس لازم حسن شاره.
بالاخره شما خواهد بگید که این قاعده مستقل عقلی هست یا نیست؟ کدوم خواهد
میخواهد بگید این مثالی که شما به عنوان نقل باوردید این هم غیر مستقل میشه بگید،
این میخواهی بگید که نیازمند به اثبات شرعیه در حقیقت. خوب فکر کردی، خوبه دیگه. دوستمون نقطه خوبی گفتن، فعلا کاری به گفته ایشون نداریم، اما جواب درستی که نسبت به این قضیه باید داده بشه اینه. ببینید این قاعده مربوط میشود به جایی که مولا جعل وجوب کرده باشد، جعل وجوب کرده باشه برای فعلی، وقت میخواییم ببینیم آیا از جعل مولا وجوب را برای فعلی میشود عقلا استنباط کرد جعل وجوب را توسط این مولا برای مقدمات اون فعلی. خواهیتون بگم اصلا سقرا در این قاعده جعل وجوب توسط شارع مقدس، نه حکم عقل به وجوب، فهمید چی میخوام بگم؟ لذا اگر به همین مسئله نگاه میکردید که الان جلو چشم بنده هست، ایشون صریحا داره میگه، یه دی میگن که بله وجوب فعل مستلزم وجوب مقدماتشه، چون اراده یک شی اراده نفس کی شکل میگیره؟ مولا. اراده یک شی اراده مقدمات شی هم هست. ببینید اصلا ماهیت بحث فقط و فقط تطبیق پیدا میکنه بر جایی که شارع جعل کرده است وجوب را برای شی. شابه القاعده همه میدن اینه، میدن جعل یک فرایند اختیاری است، فرایند کاملا اختیاری است. اینجوریست اگر شما جعل کردید برای یک فعل، ناخودآگاه این جعل سرایت بکنه به مقدماتش، یک فرایند اختیاری است. بعد مولا یه جعل داشته باشه برای فعل، یه جعل هم داشته باشه برای مقدمه. وقتی میگن که این جعل دوم نقض بی‌فایده است، چون عقل حکم لزوم مقدمه میکنه، نیازی به جعل مستقل وجوب نیست.
شما شما شما
شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما شما اینجوری اذا جعل الشارع هل وجوب على الفعل، هل جعل الوجوب على مقدمته. لذا اگر جایی باشد که جعل شارع نباشه، حکم عقل به وجود باشه، اصلا سقرای این قاعده مصداق پیدا لذا همیشه نامستقله. همیشه برای اثبات سقراش باید بریم سراغ اثبات جعل شارع وجوب را برای ذل مقدم.
اگه
مقدم وجودش عقلی باشه، ولی بحث رو اینطور می‌گیم، اینو من داخل کنم، ببینید شما اونجا وجود عقلیه، ولی ما می‌خوام برسیم به مقدمش وجود شرعی مقدمه. من داخل می‌کنم. خب ببینید، اینجا بعد حرف دوستانو بزنید. بحث در جایی که وجود حکم عقل ثابته، نمیتونست مستقیما سقرای این قاعده قرار بگیره، مگر اینکه چی بشه؟ شما از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع یه وجوب شرعی رو کشف بکنید. حالا که حکم به عقل فجعل له الوجوب الشرع، اینو استنباط بکنید، وقت تازه صغرا ایجاد شده. اینم واضحه که ما به این قضیه شرعی دست پیدا کردیم. در هر حالت اینی که دوستان گفتن درست، ثبوت ریشه قضیه ما این است که اصلا صغرا و ادله‌ای که همیشه میخواد یه قاعده رو بشناسه سراغ ادله‌اش برید. ببینید این ادله‌ای که هست خوب میتونه معرفی کنه ماهیت این قاعده رو. وقتی که میگن آقا چون بین اراده یک شی و اراده مقدمش ارتباط هست، کلمه اراده که بیاد مال احکام شرعی است، مراحل حکم شرعی که تو چکیش اراده است، نه حکم عقل. و السلام علیکم و رحمت الله.